از اون میل به بقایه. بنابراین افراد ممکنه با خودشون کشمکش داشته باشن سر این که من زندگیم رو خاتمه بدم یا به یه شکل زندگیم خاتمه پیدا بکنه یا بخوام زندگی بکنم. پس میشه اینطوری گفت که بسیار، حالا اگر به پژوهش‌ها و به واقعیت بالینی توجه بکنیم شاید این موضوع رو یه مقدار برای مردم قابل درکتر بکنه. ببینید بسیاری از کسانی که حتی با شیوه‌های خیلی دردناک مثل با آتش اقدام به خودکشی میکنن، همون لحظه‌ای که این اتفاق میفته از کار خودشون پشیمان میشن. ولی شعله‌های آتش معمولاً متاسفانه در مدت کوتاهی آسیب جدی میزنه. جالبه براتون بگم که در کشور خود ما، در واقع غرب کشور، یکی از همکاران که به خاطر این مسئله، همکاران متخصص بیهوشی که در این زمینه فرد شناخته شده در پیشگیری از خودکشی در دنیا هستند الان، آقای دکتر احمدی، ایشون اومد یک کاری انجام داد و از مراسم ختم کسانی که از دنیا رفته بودن و یا از افرادی که خودکشی کرده بودن و زنده بودن اما آسیب جدی دیده بودن، خودسوزی کرده بودن، فیلم تهیه کرد و در رسانه‌های عمومی در غرب کشور پخش کردن. آمار خودسوزی پایین اومد. یعنی افراد وقتی میبینن
پیامد رو
میبینن، اون لحظه خب هیجان بر منطق و بر خرد فرد طبیعتاً چیره میشه. فرد خب در یک وضعیت ناامیدی هست و ممکنه که راهی دیگه ای نبینه. ولی اگر این امکان رو داشته باشه با یه آدمی حرف بزنه، حتی آدم غیر حرفه‌ای که پذیرنده و شنوا باشه و همدل باشه، قضاوت نکنه، نخواد فرد رو نصیحت بکنه، نخواد فرد رو فوری پشیمان بکنه، بهش میدون بده که حرف دلش رو بزنه، احتمال خیلی زیاد داره که در حقیقت از این کار دست بکشه.
درست. آقای دکتر، حالا میخوام در پایان برنامه از شما خواهش کنم، یک دو تا مثال زدید در مورد این که رسانه ها چطور خبر خودکشی رو منتشر بکنن، اشاره کردید به اینکه چطور با این نفر مصاحبه بکنن اینها. میخوام ازتون خواهش کنم این مقدار اینو مفصل تر در انتهای برنامه به عنوان یه قسمتی مجزا برامون ارائه کنید که اینو داشته باشیم. اما الان چون رسیدیم به اینجا و اشاره کردید به صحبت یک فرد، ما چه نشانگانی اگر در یک فردی دیدیم تردید کنیم و شک کنیم که شاید او افکار خودکشی جدی داره، و چگونه به او کمک بکنیم و چه کارهایی نکنیم؟
بله، خب اول باید یه نکته رو بگم که شاید برای مخاطب امروز ما فضای مجازی خیلی مهمه. اگر ما در صفحات مجازی افراد پیام‌هایی رو دیدیم دال بر اینکه ناامیدن، احساس میکنن به ته خط رسیدن یا کلماتی مشابه رو نشون دادن، معمولا مهمترین پیامی که از افراد میشنویم ناامیدیه، این که گزینه‌ای ندارن، راه حلی ندارن و فکر میکنن که مرگ میتونه پایان راه باشه یا بهترین راه حل باشه. اینا رو باید جدی گرفت. یعنی یک دوست خوب بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که در حقیقت با این فرد یک تماس بگیره و ازش یک احوالی بپرسه و چک بکنه واقعا که در ایمنی هست و یا نیاز به کمک داره یا نه. حتی گاهی وقتا اگر ما احساس خطر جدی بکنیم شاید لازم باشه اگه دسترسی داریم یکی از افراد نزدیکتر رو با خبر بکنیم و اطلاع بدیم که از اون شخص مراقبت بکنه. در غیر این صورت همین دیالوگ ها و همین گفتگوها در فضای حقیقی هم رخ میده. 60% کسانی که 60-70% عددها کمتر و بیشتر هست در پژوهش‌های مختلف، اینا کسایی که خودکشی میکنن و این خودکشی منجر به مرگ میشه، در طی چند هفته قبل از اقدامشون درباره ایدهشون حرف زدن با حالا یا متخصص یا با افراد خانواده و دوستان. بنابراین عرض کردم اون کشمکشی که در ما هست و اون میل پررنگی که در ما به بقا هست باعث میشه وقتی هنوز تصمیممون خیلی جدی نشده یا ناامیدیمون خیلی عمیق نشده، این فریاد برای کمک کردن رو به شیوه های مختلف نشون بدیم که میگم الان بسیار رایج شده. نباید تصور کنیم که این چیزیه که آدم ها جدیش میگیرن. من بسیار میبینم که مردم مثلا زیر حالا دوستان، آشنایان، کسانی که پیگیری میکنن فرد رو، زیر این پیغام ها ممکنه جدی نگیرن و پیام های کنایه آمیزی حتی بنویسن.
یک سوگیری که وجود داره دکتر اینه که میگن برای جلب توجه داره این کارو میکنه. این رو هم توضیح بفرمایید متاسفم.
ببینید بله درسته، یعنی اولا جلب توجه، خب آدم اگر یه وقتی اقدام بکنه به این که بخواد جلب توجه بکنه، یعنی کمک میخواد. متوجه هستید؟ کمک میخواد. باز متاسفانه باید گفت درصد بالایی از کسانی که تصور میشه برای جلب توجه از خودکشی حرف میزنن، در نهایت به علت خودکشی ممکنه از دست برن. یعنی اتفاقا وقتی فرد خیلی از طریق از این طرق میخواد از دیگران کمک بگیره، از اطرافیان کمک بگیره، نمیتونه به مقصد برسه و به مقصود برسه، ممکنه اقدام جدی بکنه برای اینکه این پیغام رو خیلی روشن‌تر برسونه. البته شاید در این موارد از خود افراد، از خود خانواده، از خود دوستان نشه انتظار داشت و این رو باید به فرد متبحری سپرد که بتونه با این شرایط کار بکنه، چون پیچیدگی‌هایی در رفتار فرد هست و خیلی راحت بقیه نمیتونن به خوبی اون وجه رفتار فرد رو بهش نشون بدن. ممکنه قضاوت بکنن، کنایه آمیز حرف بزنن، هیجاناتشون باعث بشه عصبانی بشن، طرد کننده بشن و غیره. ولی حتی در صورتی که تصور کنیم به تعبیر شما جلب توجه، باید خودکشی رو به طور کلی جدی
بگیریم. جدی بگیریم. بارها گزارشش شنیدیم آقای دکتر از مراجعین که یک تماس از یه آدمی در اون لحظه‌ای که ناامیدی چیره شده بر فرد، احساس این که پس من برای یه نفر مهم هستم، اون آدم باعث شده اون تصمیم به تعویق بیفته. وقتی اون تصمیم به تعویق افتاده و اوج قله های هیجانی پایین اومده فرد، عملا دیگه از اون تصمیم جدی عبور کرده و این همون یه تماس تلفنی گاهی وقتا واقعا برای بعضی ها میتونه حیاتی باشه. امروز میزبان جناب دکتر امیرحسین جلالی ندوشن، روانپزشک و رئیس کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکان هستیم تا با هم دیگه در مورد تأثیر اخبار منفی مثل خودکشی بر سلامت روان جامعه صحبت بکنیم. شماره تلفن ما 2265-2876 هست. با هم دیگه یک تلفن از صدای شما بشنویم.
من فکر میکنم که حتما بایستی که انتقال داده بشه اخبار، حتی اگر که اینقدر ناراحت کننده باشه. و دلیلم هم این هستش که باید افراد هوشیار باشن. من مادر باید هوشیار باشم، یا من نوعی اصلا باید آگاهی داشته باشیم. هر چقدر آگاه باشیم باعث میشه که موفق تر باشیم. بنابراین به نظر من باعثه که اخبار حتما داده بشه، ولی در کنارش هم راهکار داده بشه.
سپاس از این که ما رو با این برنامه از سری برنامه های با هم حرف بزنیم همراهی میکنید. امروز من میزبان جناب دکتر امین حسین جلالی ندوشن، روانپزشک و رئیس کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکان هستم تا با هم دیگه در مورد تأثیر اخبار منفی مثل خودکشی بر سلامت روان جامعهمون صحبت بکنیم. آقای دکتر تلفن داشتیم، اگر که بازخوردی به این تلفن دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، نکته دقیق رو گفتن، اینکه اخبار رو نباید پنهان کرد، اما حتما باید در اخبار همونطور که اشاره شد راه حل نشون داد و حتما باید با نظر کارشناس اون خبر رو کند و کاف کرد و نکات آموزشش رو یاد داد. حالا چون به هر حال مادری بودن که تماس گرفته بودن، به خانواده های میشه این پیشنهاد رو کرد که در شاید کمتر در فرهنگ ما رایج بوده، ولی این داره کم کم رواج پیدا میکنه، فرهنگ گفتگو بین افراد و خانواده. خیلی وقتا همین پیغام ساده، مثلا به نوجوانان که شاید یه گروه پرخطری باشن که باید به هیجاناتشون توجه بیشتری کرد و شاید بعضن در معرض خطر خودکشی یا رفتار خشونت آمیز یا مواردی از این دست باشن، این که به فرد بگیم که اگه جای نیاز داره با ما حرف بزنه و ما این پذیرش رو عملا در رفتارمون نشون بدیم که به جای اینکه مثلا بخوایم مچش رو بگیریم یا تندی بکنیم یا قضاوتش بکنیم، فضا بهش بدیم که با ما حرف بزنه. البته خب والدین والدگری خودشون رو باید بکنن، باید خط و خطوط رو مشخص بکنن، راهنمایی بکنن، ولی دو گونه مختلف روی کرد و حرف زدن حتما میتونه شرایط متفاوتی رو در خانواده نشون بده.
آی دکتر، حرف زدن با یه آدمی که در استیت خودکشی چگونه است؟ بعد بهش بگیم چیزی نیست، نگران نباش، ولش کن، منم مثل تو بودم، یا هر چیز دیگه، چی باید بهش بگیم؟ یا اینکه باید به حرفاش گوش کنیم؟ باید چه کنیم؟ چطور
بله،
باید
اون چیزی که گفتید از نبایدهای حرف زدن در مورد خودکشی که خوب گفتید، یعنی اصلا نباید از این حرفا بزنید. ببینید، پذیرندگی و سکوت و اجازه دادن به فرد که طرف حرف بزنه، نمیخوام سادهش کنم، ولی برای اینکه یه چیزی دست مخاطب بیاد، واقعیت اینه که اگر ما وقتی که داریم به یه فردی گوش میکنیم که میخواد خودکشی بکنه، اینو در نظر بگیریم که یکی از دلایلی که او به خودکشی فکر میکنه اینه که احساس میکنه شنیده نمیشه توسط دوستانش، توسط جامعهش، توسط شبکه پیرامونیش، خانوادهش، محل کارش، همکارانش. بنابراین وقتی که احساس بکنه در گفتگو با ما داره شنیده میشه و داره مثل جاهای دیگه باهاش تا نمیشه، این خیلی خیلی فضای خوبی ایجاد میکنه و میتونه هیجان فرد رو کم بکنه و ایده خودکشی رو شاید رها بکنه.
من اینطور از صحبت شما متوجه میشم آقای دکتر جلالی که گاهی وقتا ما تو شنیدن دوچار یک سوگیری میشیم و اون اینه که هی افکار و احساسات طرف مقابل رو تو خودمون میسنجیم و هی واقعیت سنجی میکنیم، میبینیم نه خب به نظر من اینجوری نیست. به نظر من تو اینجور موارد ما باید افکار طرف مقابل رو از احساساتش جدا بکنیم و به اون احساسات اعتبار بدیم و باور کنیم که اون آدم تو اون لحظه از دنیای خودش اون احساسو داره. و دقیقا وقتی که فردی نتونه احساس کنه که کس دیگری بیرون از من احساس من رو قبول داره، قرار نیست که فکر من رو قبول کنه، ولی وقتی من احساس میکنم که کس دیگری به احساس من اعتبار نمیده، همون احساس تنهایی و ناامیدی و اینکه کسی من نمیشنوه سراغم میاد. پس من اینطور از صحبت شما میشنوم آقای دکتر که وقتی داریم با یک فردی که احساس داره به ما اخطار خودکشی میده حرف میزنیم، بیشتر بشنویم و اینکه هر آنچه که او میگه احساس اوست و واقعیت لحظه اوست. بسیار خب، فکر میکنم که اجازه بدید یک بخش رو با هم دیگه بشنویم آقای دکتر جلالی و بعد از اون برگردیم و صحبت‌های پایانی شما رو تقدیم شنوندگانمون بکنیم. دوستان خوبم، این بخش رو با صدای نسترن عالی بشنوید. اندیشگاه.
اندیشگاه. سلامی دوباره به همراهان همیشگی برنامه با هم حرف بزنیم. امیدوارم که تا این لحظات روز خوبی رو سپری کرده باشید. مرگ همواره اتفاق مبهمیه، چه زمانی که آماده اون هستیم، چه وقتی که ناگهانی به سراغ ما میاد و چه آن هنگام که خودمون دعوتش میکنیم و همین ابهام اشتیاق ما رو برای خوندن در مورد اون بیشتر میکنه. کتاب 13 دلیل برای این که نوشته جیاشر و ترجمه فرمهر امیردوست، کتابی است با محوریت خودکشی یک دختر نوجوان و روایت کشف دلایل این واقعه. نویسنده در این کتاب تلاش میکنه روایت رو به زبانی روشن و نتایج رفتارهای انسان و اتفاقهای محیطی مختلف رو بر روح و روان انسان بازگو بکنه. خواندن این کتاب برای آشنایی با اتفاقی چون خودکشی بیفایده نیست. از همراهی شما سپاسگزارم. خدا نگهدار.
چهارده و 45 دقیقه است. شما شنونده با هم حرف بزنیم از رادیو سلامت هستید. من افتخار میزبانی جناب دکتر امیرحسین جلالی ندوشن، روانپزشک و رئیس کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکان رو دارم تا با هم دیگه در مورد تأثیر انتشار اخبار منفی مثل خودکشی و سلامت روان جامعهمون باشون صحبت بکنیم. در این بخش پایانی آقای دکتر لطف بکنید برامون این مقدار مفصل‌تر و رفتاری‌تر و عملی‌تر برامون توضیح بدید که رسانه‌ها اگر می‌خوان که هم سانسور نکنن هم به درستی بپردازن به اخبار خودکشی بهتر از چه دستورالعملی استفاده کنن.
خواهش می‌کنم. من اگه اجازه بدید این گفتاری که پخش شد درباره 13 دلیل برای که یک رمان هست و ازش یه سریال نسبتاً شناخته شده هم ساخته شد درباره خودکشی نوجوان هست و واکنشی که در دبیرستان پیرامون این موضوع رخ داده. خب این یه نکته خیلی جالب توجهی که داشت. حالا در ادامه پخش سریال برگزار، یعنی سازندگان سریال ناچار شدن ابتدای سریال یک چیزی رو اضافه کنن و به افراد بگن که اگر به خودکشی فکر میکنن یا کمک میخوان میتونن به یه تلفن‌های زنگ بزنن که خب در کشور امریکا وجود داره این خطا. ولی در آلمان اعتراض‌هایی که در جامعه شد و توسط خانواده‌ها شد حتی تا این مرحله کار رو پیش برد که از پخش سریال ممانعت بشه که البته حالا این اتفاق نیفتاد، تدابیر دیگری اندیشیده شد. این رو از این جهت میگم که در مورد موضوعاتی مثل خودکشی و خشونت والدین خیلی نقش مهمی دارن. والدین خب به هر حال کلیتی هست که دلسوز هستن، ولی ممکنه ناآگاهی باعث بشه که با شیوه های نادرستی رو اتخاذ بکنیم. ما بسیاری مواقع شاهد هستیم که در واقع محتواهای خشونت آمیز یا اخبار خودکشی یا گفتگو کردن پیرو بحث های خشونت آمیز ممکنه در خانواده ها رخ بده در حضور کودکانی که هنوز ظرفیت روانی کافی رو برای هضم این موضوعات ندارن. بنابراین این نکته‌ای که ما باید خودمون دقت بکنیم که کودکان رو در هر سنی در معرض محتواهای خشونت آمیز نذاریم. الان تلویزیون‌ها شبکه‌های مختلفی دارن. واقعیت اینه که بعضی برنامه‌ها برای والدین مناسبن ولی برای بچه‌ها مناسب نیستن. و از این جهت نظارت والدین تام و تمام همیشه باید وجود داشته باشه. در مورد موضوع بعدی، خب همونطور که عرض کردم حالا مجدد بخوام بگم و به جزئیات بیشتر، در رسانه‌ها خودکشی نباید در صفحه اول بیاد. این انتظار رو نباید داشته باشیم که هر خودکشی، اگر حتی خیلی خبر مهمیه، یعنی خودکشی شخصیت شناخته شده است مثلا، این خبر مثلا تیتر یک باشه و اگه نیومد رسانه رو به این حالا نقد بکنیم که چرا این خبر رو داره جای پایینی بهش میده. جای پایین باید بهش داده بشه. همونطور که اشاره شد در تیتر خودکشی به هیچ وجه نباید خودکشی نه به یک عامل معینی ارتباط داده بشه، گمانه‌زنی بشه در موردش، به خصوص به عوامل اجتماعی که به سادگی نمیشه تاییدش کرد و عموماً با وجود مهم بودن اما علت اصلی میتونه نباشه. و در ثانی از داستانی کردن، از قهرمان ساختن از کسی که خودکشی کرده باید پرهیز کرد، دراماتیک نباید کرد. شیوه های خودکشی رو نباید توضیح داد. بسیاری وقتا در اخبار شیوه های خودکشی به ریز گفته میشه. در مورد چیزهای دیگه هم هست، در مورد خشونت هم هست که در حقیقت همین موردی که اخیراً در ایران پیش اومد و پدری پسرش رو از بین برد، ما شاهد این بودیم که جزئیات این مسئله در رسانه ها متاسفانه نوشته میشد، گفته میشد، دست به دست میشد و اصلا لازم نیست. یعنی اینا هیچ کمکی به افزایش آگاهی جامعه نمیکنه، هیچ آموزشی برای جامعه نداره، قبح اموری رو در جامعه میریزه و باعث رواج رویه هایی میشه که اصلا برای جامعه مناسب نیست و این که حتما باید خبر واجد آموزش باشه.
بسیار خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر امیرحسین جلالی ندوشن، روانپزشک و رئیس کمیته پیشگیری از خودکشی انجمن علمی روانپزشکان که امروز ما را همراهی کردید. سپاسگزارم ازتون که در استودیو رادیو محترم سلامت حضور پیدا کردید. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه من و آقای دکتر جلالی رو شنیدید ممنونم. به اتفاق دکتر جلالی با شما خداحافظی میکنم. در فن آگاهی باشید و حالا دیگر بدرود.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
سلام، الهه گیوچی هستم و امروز با خبرهای دوست داشتنی در خدمتتون هستم. اولین خبر امروزمون پایان انتظار 14 ساله و افتتاح مترو پرنده که مدیر شرکت مترو تهران و هومه با اشاره به تأخیر در بهره برداری مترو پرند گفته شهر پرند با جمعیت 30,000 نفری و 7 فاز در شهرستان روزانه 100,000 نفر تردد مستمر داره که با تخصیص بودجه 500 میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی موفق به ساخت 19 کیلومتر باقی مانده از این مترو شدیم و این خط به بهره برداری رسید. دومین خبر امروزمون سفید شدن وضعیت قرمز خون در استان سیستان و بلوچستانه که سخنگوی سازمان انتقال خون از تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی این استان با کمک 9 استان دیگه خبر داده و گفته پایگاه‌های انتقال خون در سیستان و بلوچستان و سایر استان‌ها از ایمنی بالایی برخورداره و از مردم به خصوص اهالی محترم این استان خواسته به پایگاه‌ها و مراکز انتقال خون مراجعه کنند. خبر بعدیمون درباره بازگشایی مدارس از مهر 1400 که معاون وزیر آموزش و پرورش گفته دانش آموزان با انجام واکسیناسیون در مدارس حاضر میشن. قاسم احمدی گفته جمعیت زیادی از کشور با نهاد آموزش و پرورش در ارتباط هستند و نگاه ما نگاه سلامت محوره و نباید به هر قیمتی مدرسه رو بسته نگه داشت. آخرین خبر امروز هم طراحی دستگاه جدید آرترومتر دیجیتال زانو توسط محقق ایرانیه که جعفر آقازاده پژوهشگر پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی گفته این طرح به کمک رامین سلیمانی پژوهشگر و از مدیران شرکت دانش بنیان در مدت 2 سال و با هزینه 80 میلیون تومان طراحی شده. اما در پایان باید بگم که بین خبرهایی که شنیدید 2 تا خبر دوست داشتنی اما غیر واقعی وجود داشت. اولین خبر دوست داشتنیمون افتتاح مترو پرنده که متاسفانه بعد از گذشت 14 سال همچنان تکمیل نشده که امیدواریم با توجه بیشتر مسئولین و ابلاغ بودجه 500 میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی شاهد به پایان رسیدن انتظار مردم و این پروژه باشیم. دومین خبر دوست داشتنیمون درباره بازگشایی مدارس از مهر 1400 که معاون وزیر آموزش و پرورش گفته امیدواریم با انجام واکسیناسیون بتونیم شاهد حضور فیزیکی دانش آموزان در مدارس باشیم. البته که امیدواریم علاوه بر واکسیناسیون عمومی این اتفاق هم بیفته. براتون شنیدن بهترین خبرها رو آرزو میکنم. شاد باشید.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
سلام، ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم. خوشبختانه کارمونم گرفته، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه میتونیم برای 50 نفر دیگه هم شغل ایجاد کنیم.
ببین آقا، من یه صادرکننده فرشم، بازار خوب میشناسم. من به موانع خارجی اصلا کار ندارم. اگه فقط موانع داخلی برداشته بشه، ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
من دانشجوام، تنها راه پیشرفت کشور اتکا به توانمندی های داخلیه. خب مسلما هیچ بیگانه ای برای ما دلسوزی نخواهد کرد.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها.
رادیو سلامت. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه در رادیو سلامت 30102.
در موقع ترک منزل کولرهای خود را خاموش نمایید.
درست مصرف کنید.
مشترک گرامی، لطفاً در مصرف برق صرفه‌جویی نمایید.
با تشکر از شما.
حموم و آشپزخونه باید تمیز بمونه، بسپارشون دست من، اون با من، اون با من. تمیز کننده من خونه رو کرده روشن، کار من، کار من، اون با من، اون با من.
محصولات شوینده و بهداشتی من.
وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز، شنوندگان خوب و فهیم رادیو سلامت. ما همچنان با برنامه بخش عصرگاهی در خدمت شما عزیزان همراه هستیم و تا ثانیه های دیگر برنامه پاسخگو رو به اتفاق هم میشنویم که در برنامه امروز همکاران خوبم به مدت یک ساعت با موضوع هپاتیت آ با شما عزیزان همراه خواهند بود. شماره پیامک ما 30102 هست. میتونید به این شماره پیامک بزنید، سوالاتتون رو مطرح بفرمایید و تلفن ما هم هست 2265-2876. به مدت یک ساعت برنامه پاسخگو رو بشنویم از گروه بهداشت و تندرستی.
پاسخگو